rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi al-Tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi al-Tahirin. Wa la'anu al-da'im ala a'da'ihim ajma'in. بعد از نماز عصر روز پنجم آذر 97 که در محضر حکمت 27 و 28 نهج البلاغه هستیم و امروز هم روز بسیجه که خدمت همه شما سروران عزیز و بسیجیان دلاور تبریک و تهنیت عرض میکنیم و یادآوری میکنیم جمله تاریخی رهبر معظم رو. فکر میکنم سال 77 بود، 20 سال پیش، که در همین ایام شاید بود که فرمودن خلاصه بسیجی اونی نیستش که کارت بسیج حتما تو جیبش باشه. بسیجی یعنی در هر شغلی که هست اون کار خودش رو به احسن وجه انجام بده. بنابراین طلبه بسیجی اونیست که خوب درس میخونه، با همت درس میخونه، پیش مطالعه، پس مطالعه، مباحثه، کار علمی، وظایف طلبگی در حوزه علمی، تهذیبی، تبلیغی جدی میگیره، این میشود طلبه بسیجی. در محضر دو حکمت از نهج البلاغه امروز هستیم، از این جهت که حکم دو حکمت کوتاه، انشالله تا حکمت سیوم رو به یاری خدا پس فردا روز چهارشنبه برسیم نکاتشو بگیم. شنبه انشالله مسابقه قرار برگزار بشه، آیین نامه مسابقه هم تدوین شده، یه بحث و جلسه ای امروز فقط روش هست و انقریبا انشالله تو کانال میذاریم که آیین نامه چجوره. حکمت ها رو تشکر میکنیم از آقای عبدی، زحمت کشیدن، پرینت گرفتن، رو دیوار زدن، کار تنظیماتش انجام دادن، خدا خیرتون بده. اینجا هست دیگه در مقابل دیدگان که خلاصه یه وقتی در یه اوقاتی که آدم نمیدونه چیکار کنه، به جای سر کردن در پیام رسان ها بهترین کار اینه که خلاصه این حکمت ها رو ببینیم و تکرار بکنیم و عنوان رو و شماره حکمت رو و متن حدیث، این ستا رو حتما برای حفظ میخواییم. یعنی گفتیم حکمت 23 نهج البلاغه چیه، از حفظ باید بتونید بگید حکمت 27 چیه، میگید امیشه وداع که ما مشابک. حالا بقیه نکاتش هم انشاءالله هم شماره هم نه دیگه، ملاک همینیست که بله ملاک همینیست که خلاصه ما خدمتون تقدیم کردیم و جزوهی که ما حتی گفتیم در اختلاف نسخه، در اختلاف در حرکت، مثل کشف عن ذره بعضی از نسخه ها ذره داره، ملاک همینیست که تو جزء ما آوردیم، یا در بعضی از جاها که اختلاف نسخه بود الا یدهو به ید الله یرفعو، بعضی ها داشت ید الله به یدهی یرفعو، اینا ملاک همین اینه. خب بله، توضیحات هم که دیگه همین هاییست که خدمتون ارائه کردیم تو این روزا. آقای عبدالی پاپی زحمت کشیدن در این سه روز تعطیلی تمام صوتا رو خیلی همت کردیشون، به پیشنهاد خودشون اینو پیاده کردن و حتما یه امتیازی هم برای خلاصه مسابقه برای ایشون در نظر میگیریم، برای آقای عبدی، برای کسی که بالاخره سربازی کرده برای نهج البلاغه، آقای پیلتن که هر روز زحمت میکشه صداها رو ضبط میکنه و میرسونن به آقای جابری و بالاخره اینا هر کدوم بالاخره سعی میکنیم یه امتیازی که بالاخره در حدی باشه که بگیم ما شکرگزاری کردیم این کار انجام بدیم. حالا آقای عبدالی زحمت کشید، خودش اومد پیش کام شد روز پنجشنبه، من عزا گرفته بودم اینا رو کی برسم پیاده کنم، کی برسم. حالا الحمدلله ایشون همه به اصطلاح صوت ها رو زحمت کشتن پیاده کردن و منم الان دارم، فقط کار بنده است که یه چند روزی باید وقت بذارم که دستی به سرش قاعدتاً بکشم و سعیمون بر اینه که انشالله تا پنجشنبه که تا چهارشنبه که این حکم تموم میشه انشالله اون جزوه هم چهارشنبه نهایتاً آماده باشه بذاریم تو کانال و همون ملاک باشه برای مسابقه. حالا مسابقه چند بخشه و چه جوره و جوازش چیه اینا همه تو آیین نامه ما آوردم. دیشب هم یه وقت قابل ملاحظه‌ای گذاشتم برای آیین نامه، شاید مثلا بمونم شاید دو ساعت، دو ساعت و نیم وقت گذاشتم که سه صفحه آیین نامه شد، ولی اینکه واقعا یا آیین نامه باشه که سر و تهش معلوم باشه، کسی میخونه بدونه که خلاصه کجا رو قراره هدفگیری بکنه. عرضم به حضور شما که هرچند که هدف همه دوستان امیرالمؤمنینه و انشالله مزدتون رو بابت همین گرم کردن جلسات امیرالمؤمنین از دستان خود حضرت مولا بگیرید و الا عرض بنده که خیلی شاید چیزی نداشته باشه، ولی واقعش اینه که دوستان مینشینن ادب میکنن به خاطر کلام مولا مینشینن، انشالله مزدتون از دست خود حضرت بگیرید. امیشه وداع که ما مشابک. مشی قاموس المحیط معنا میکند به مرور، یعنی میگه مشا مره مصباح هم معنا میکنه مصباح المنیر، اذا کان علی رجلیه سریعا کان او بطیئا، یعنی بر دو پای خودش راه بره و بر دو پای خودش باشه، حالا میخواد سریع باشه کند باشه اینش مهم نیست. لذا گوهر معناش رو از تحقیق میگه مطلق و ذهاب بالقدم. لذا من فکر میکنم همین گوهر حاوی همون معنا هست، یعنی بله گوهر معناش که مطلق و ذهاب بالقدم هست، که مطلق این که حالا ایشون میگه او ما یقوم و مقامه، برای اینکه یمشی علی بطنه قرآن رو توضیح بده، یمشی علی بطنه خب مارک پا نداره، همون بطن که کار قدم رو میکنه، ایشون میگه ما یقوم و مقام قدمه، ولی خب کلن همینه، یعنی مشی همون معنایست که تالا ازش میفهمیدیم راه بیا، و با هم تو لغتنامه نبود، لذا باش اینجا همون با الساقه، با معمولی. امشه به داء کرد. داء رو کجا بررسی کردیم؟ حکمت هفت نهج البلاغه بررسی کردیم. از صدقت و دواء منجه. همونجا گفتیم داء و دواء هر دو از ریشه، یا امروز ما زمین نخوریم خیلی خوبه. این داء و دواء هر دو از ریشه دویه گرفته، مصباح المنیر. داء از داده دیگه. داء میشه مرض، دواء میشه ما یتداوا به، میشه داروش. لذا این داء رو همونطور که اونجا هم تو حکمت هفت گفتیم، مصباح المنیر معنا میکنه به مرض، و معنای حکمت این میشود که مشی تو ملصق به داءت باشه، به دردت باشه، به بیماریت باشه، یعنی با بیماری خودت راه بیا. مدت مشیهی بک، این ما یه شرطیه زمانیه میشه دیگه، اونجوری که در مغنی گذشت، یعنی ما مشابه که دائک فمش بهی، به این شکل بیان شده، ما یه اسمیه یه مصدریه زمانیه. راه بیا با بیماری خودت مدت زمانی که بیماری تو با تو راه میاد. معنای حکمت چیه؟ دو احتمال میده ابن میسم. احتمال اول خودش به عنوان احتمال راجح میاده، یه احتمال دیگه هم به عنوان قیل مطرح میکنه، یعنی میگه یه کمی دوره یه همچین معنای اراده شده باشه، ولی معنای جالبیه. معنای اول احتمال یک همی میشه، آقا با اولین عدسه به پزشک مراجعه نکنی. پزشکی امروز واقعا از جهاتی آدم ها رو بیچاره کرده، آنتیبیوتیک درست کردن به خورد ماها دادن از بچگی، بدن همون همه ضعیف شد، بدن خودش گلوبول سفید داره که در مقابل بیماری ها سرباز بدنه. شما میدونید دیگه این بیماری های سیری داره، الان دیگه نمیگن کسی نمیدونم بری گرفته، این هیچکی نشنیده، ولی تو کتاب علوم دوره راهنمایی ما هم بود که زمانی این بیماری رایج شد. چرا؟ کمبود ویتامین C. یعنی اینا نمیدونستن این آمریکایی‌ها؟ چرا؟ میدونستن. اینا دو تا صنعت در اختیارشونه، دو تا صنعت که پرسودترین صنایع دنیاست، اولیش تسلیحات، دومیش دارو. پس این پدر سوخته ها آمریکایی ها مردم دنیا رو دارن دو جور میکشن، یکی با سلاح، یکی با دارو و دوا، با داروخانه ها. اینا خودشون میدونن. الان اخیرا من مقاله دیدم که سرطان، خب میدونید دیگه، مثلا سرطان یه بیماری جدیده، یعنی مثلا قدیم اینطور که میگن جز بیماری های قدیم نبوده، این پس یه ریشه ای داره، و مثل این که ریشه شو اونا خوب فهمیدن، تضعیف کنیم گلوبوله های سفید بدن آدم ها رو، بعد دوچار این قده های سرطانی میشن. این آنتیبیوتیک که الان خود اونا مصرف نمی کنن، خیلی به بدبختی به کسی آنتیبیوتیک بدن، و ما اینجا دکترامون مثل نقل و نبات همینجوری خلاصه آموکسیسیلین و آمپیسیلین و بفرمایید که پنادور و اینا می نویسن به خورد و خلاصه بعد خلق الله رو خلاصه اذیت میکنن به انواع مختلف. این بسیار بدن رو ضعیف میکنه، یعنی قبل از این که این گلوبولای سفید شروع کنه به فعالیت و مقابله با بیماری، این وارد بدن میشه و مثلا چرک رو تازه در همون ناحیه خشک میکنه، از بدنم تازه بیرون نمیده، گرفتاری زیاد درست کرده. آنتیبیوتیک ها، مراجعه زیاد به پزشک، پزشکایی که بیمه بهشون میگه که شما اگر که میخواید که ما حق بیمتون رو بدیم باید یه تیکه کاغذ سند به ما بدید، پس اینا حتما باید تو دفترچه بیمه شما یه چیزی بنویسن. لذا خیلی از بیماری ها که اصلا دارو هم نمیخواد، ولی عملا بیمه کاری کرده که اینا چی؟ حتما بالاخره یکی دو قلم می نویسن بالاخره حداقل یه استامینوفن یه چیزی بخور دیگه. حالا پس بچه‌ اومده بودی دکتر، این بدنای ما رو ضعیف کرده، لذا در مقابل بیماری‌های سخت‌تر بدن ضعیف میشه، سرطان‌ها عمرش میره بالا. تازه اخیراً یه مقاله می‌خوندم که این ناجنسا خودشون میدونن که سرطان ناشی از کمبود ویتامین B17 هست. بعد دیدم یه عده اینا که میرن خارج کشور اینا میان میگن، اونجا آب میوه‌گیری‌هاشون مثل ما آب هویج و سیب دست مردم نمیدن، آب جوانه گندم میدن به خلق الله، آب میگیرن سبزه های اینا که ما تو نوروز خلق الله میندازن دور، این گندم ها رو جوانه که میزنه بلند میشه آبدار میشه، این سبزه ها و اینا رو میندازن آب میگیرن میخورن برای وقت اونجا آمار سرطان پایین. البته دوتا کشور هم از آمار سرطان پایینه، تحقیق شده یکی عربستان یکی هند، عربستان به خاطر مصرف زیاد خرما و هند هم به خاطر فلفل، این دوتا ماده ضد سرطانه، ولی خب فلفل گرفتاری‌های دیگه‌ای داره ولی خرما اینا رو نداره، لذا خرما رو خیلی خوبه دوستان طلبه حتما. حالا که بحث بیماری و تب شد و بحث سرطان، اینو من بگم چون الان آدم می‌بینه گاهی اوقات طلبه جوان 32 ساله دل آدم کباب میشه که مثلا این بنده خدا سرطان گرفته، یکی جوانه ها رو دوستان اهتمام بکنه، یکی حبوبات رو از فرهنگ ما بردن، آشپزخانه داریم تو همه خونه ها، کردنش پلو پزخانه، با اینکه الان دیگه کسی آش نمیپزه، به سرباز هم میگن آشخور، یعنی اصلا قشنگ زدن تو سر آش، آشی که حبوبات داره و حبوبات ضد سرطانه، یکی هم زدن تو سر نوره و واجبی که آقا بوی بدی میدهد. خب پس اینه که میبری شیمی درمانی میکنین همه موهاشون میریزه، تو این مواد شیمی درمانی چی کردین؟ همون زرنیخ، همین ماده ضد سرطان زرنیخ، یعنی همین نوره که قدیم میزدن و اینقدر آمار سرطان نبود، اینو گفتن خیلی بوه بدی میده بدینش بیرون، بعد میام میلیونی به ما پول بدید ما همینو با دستگاه پیشرفته میپاچیم بهتون همه موهاتون میریزه، خودتونم نمیدونین از چی. اینجوریه. به هر حال خیلی مسائل هست تو اصلاح طبی واردش نمیشم. احتمال یک پس این که ما حالا به تعبیر بنده گلو، حالا یک کمی هم خارجی بنویسیم، گلوبول های سفید را تضعیف نکنید. خیلی بیان ساده شو نوشتم، سربازهای بدن رو تضعیف نکنید با مراجعه سریع به پزشک. و البته بگم بعضی آقای افراط میکنن، طلبه 40 رفته اومده یک ماه داره سرفه میکنه، آقا چرا نمیری دکتر؟ امشه وداع کرد ما مشابک. خب این دیگه بعد یه ماه معلومه که دیگه باید راه نمیاد دیگه، باید بری دکتر دیگه. خب پس دیگه مثلا حالا 2 روز 3 روز وقتی میبینیم نه کار داره بیخ پیدا میکنه، دیگه بایستی به دکتر مراجعه کرد. احتمال دوم، ایشون میگن که ای بسا ناظر به این روایت نبوی باشه، 40 من کنوز البر، 40 من کنوز البر، 4 چیز از گنجه های نیکوکاریست. چیاس؟ کتمان ال، بله من اینجوری می نویسمش، کتمان الحاجه و کتمان الصدقه و کتمان المرض و کتمان المصیبه. و ابن میسن وقتی روایت میده آدرس نمیاره. اینو من روایتشو از امالی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه صفحه 8 من اونجا از اونجا دارم میگم، لذا گاهی از اوقات یه مقدار اختلاف تعبیرم با ابن میسن پیدا میکنه، چون من میرم میگردم ببینم این روایت کجاست. کتمان مرض از گنجه های نیکوکاریه. یعنی چی؟ یعنی مادام که مرضت باد را میاد تو هم باش را بیا، هی نرو برو همه جا بشین بگو آره من که خبر داری که جدیدن کلیه من مثلا اینجوری شده. چرا اینا از کنوز بره؟ چون خدا با اینها، با مصائب، با مرض امثال اینها میخواد ما رو چکار کنه؟ رشد بده. گویا که آدمی که این ور اونور زیاد میشینه میگه، این تو روایات دیگه هم هست، گویا یک نحوه شکایتی از کی داره؟ از خدا. آره ما که اینجوری شد تو بحث مثلا زندگیمون که چنان شد، فقرمون چنین شد، نمیدونم الان دیگه اخیراً که دیگه کلیه‌مون هم اینجوری شده. نمیگه خدا کرده، ولی هی افشا کردنش انگار به نیت چیه؟ اینه که آدم مؤمن که آقا مثلا خدا با من اینجوری کرده. این خودش بود منفی، لذا هی مرض رو همه جا نباید نشست گفت. آدم اصولا البته آدم مؤمن حرفو جایی میزنه که جاشه، از لغو پرهیز میکنه. مرض رو پیش دکتر باید افشا کرد دیگه. یه آدم بشینه همه جا بگه. پس این دو احتمال در این حکمت. حکمت 28 یک واژه بیشتر نداریم از زهد. زهد رو ضد و رغبه معنا کردن، لذا از تحقیق فی کلمات القرآن، چون این واژه فقط یک بار تو قرآن اومده، 20 یوسف. مثلا دا اصلا تو قرآن نیومده، لذا در از تحقیق هم نیست. اما وکان و فیه من از زاهدین یه بار این ریشه در قرآن اومده، از تحقیق بررسیش کرده، لذا ما گوهر معنای دا او نگفتیم، تو حکمت هفت هم نگفتیم. مقایس اللغه هم گفتش که من نمیتونم جمعش کنم توی نقطه، یعنی اونم نتونسته بود، کار سختیه دا و دوا و اینا رو مادهشو جمع کردن. این ضد و رغبه معنا کردن، مثل قاموس المحیط اینو ضد رغبت قاموس معنا میکنه. مصباح المنیر میگه ترک، اعراض. از تحقیقم میگه ما یقابل الرغبه، اگه رغبت و الی ترک، یعنی تحقیق هم گوهر معنا رو میگه رغبت، بله رغبت الی ترک. این خود ترک نیست، این بیمیلی، این میل به ترک، این رو بهش میگن که زهد. خب چرا حضرت میفرمان افضل الزهد اخفاء الزهد؟ دوباره ابن میثم اینجا وارد میشه و البته بعضی شروح دیگه اینو میگن، میگن آقا زهد ظاهر، زهد ظاهری، طرف بی رغبت به دنیا هست ولی هی اینور اونورم میشینه میگه آره من یه همچین حقوقی به هم پیشنهاد شده بود، ول کردم آقا، اومدم تو راه طلبگی و پشت پا زدم به دنیا، رو به اسکناس اومدم حوزه. از این حرفایی که بعضی ها میزنن. حضور شما عرض بکنم، این که آقا من خیلی آدم زاهدیم، من خیلی بی رغبتم، من یه همچین پیشنهادایی داشتم ول کردم، اینا این زهد ظاهری میگن خالی از ریا و صومعه نیست، بالاخره توش یه چیز این شکلی هست که خود این به تعبیر حقیر حاکی از نوعی چیه؟ رغبت به دنیاست. یعنی طرف همه بی رغبتی ها رو انجام میده، به دیگران میگه که در چشم دیگران چی بشه؟ خب اینم شد دنیا دیگه. یعنی تو چشم اهل دنیا میخواد خودش رو بزرگ بکنه، نه در چشم خدا. لذا افضل زهد، برترین زهد همینه که این زهد هم چی باشه؟ مخفی باشه. لذا ابن میثم روایت دیگه ای رو میاره که اینو من در عمالی مرحوم طوسی صفحه 536 روایت میگه لذاست که در روایت هست، این البته به معنای احتمال دوم نیست، لذا من اینو به آکولات تبدیلش میکنم، یعنی این یه مطلب، اینم یه مطلب. یه روایتی میارن از عمالی مرحوم شیخ الطائفه رحمه الله که ایشون صفحه عرض کردم چند؟ 536 گفتم، درست میگن؟ بله. که البته باز شبیه این اون روایت که ابن میثم میاره، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، خدا به صورت و چهره و تیپ و قیافتون و به مالتون نگاه نمیکنه، ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. پس ان الله لا ينظر الى نه صوركم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. یعنی خلاصه اونی که خدا بهش نگاه میکنه اینه که تو دل شما چی میگذاره، بی‌اعتنایی به دنیا، زهد. عمل شما چیه؟ منطبق بر زهده و اینطور نیستش که برای رسیدن به دنیا خودتون رو چیکار کنید؟ خفه کنید. آدم زاهد اینجوریه دیگه، برای رسیدن به دنیا خودشو خفه نمیکنه، از راه حلال میره، طبق دستور خدا عمل میکنه. پس مشخص شد بعضیا زاهد هستن، افضل زهد رو ندارن، به خیلی بیرغبتی ها رسیده، اما همه این بیرغبتی ها رو کرده، این دیگه نشونه این بود که وقت تمومه، همه بیرغبتی ها رو کرده. چرا؟ چون آخر ما یخرج من قلوب صادقین حبر رئاسه، بگن آقا ایشون اتفاقا از بس اینقدر زاهده اصلا به درد کجا میخوره، اینو ما بذاریم رئیس، چون میدونیم که این مال مردمو بالا نمیکشه، اختلاس نمیکنه، ظلم نمیکنه، همه این کارا رو کرد که برسه به اون، لذا همه جا میشینه میگه من آنم که از اون گذشتم، از اون گذشتم، از اون گذشتم و من خیلی آدم خوب و زاهدیم. افضل زهد و بالاترین رتبه زهد همینه که همین هم نگیم، که حاکی از اینه که واقعا در دنبال این نیستیم که در چشم اهل دنیا هم بزرگ بشیم. خداوند انشاءالله تن شما رو سالم بداره و همه ما رو اهل زهد حقیقی قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.